بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجة بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.
دیگه هند جگرخواره هم رفت گوشه این نشست و اینا همش درست شد. یه رفیق خبر آوردن به به پیغمبر. عمر نشسته تو اون مجلس شراب خوردن، شراب خارگی کرد و می خارگی. عمر آخه کسی منافق حسابی، حساب همه کار خودشو داره، منتها دیگه در میره دیگه از دستش، دیگه همشه نمیتونه نگه داره خودشو. بعد وقتی که شراب میخوره بلند میشه تو مجلس رقص کنان برای کشته شدگان جنگ بدر که اولین کشته شدگان به دست مسلمون ها بودن که گنده هاشون اونجا کشته شدن، مرثیه میخونه و در عالم مستی روزه میخونه. و وقت ببینید این چجوری اون جامعه رو دستش داشت که پیغمبر میخواست وصیت نامه بنویسه، اینقدر نگاش، اینقدر اذیت کرد به هم ریخت. پیغمبر ببینید چه خطری از جانب عمر تهدیدش میکرد که فرمود پاشید برید، من نمینویسم چیزی، بذار امت گمراه بشه. وقتی فرمود بیاد من یه بنویسم، اگه بنویسم دیگه هیچ وقت گمراه نمیشید، وقتی فهمو دیگه نمی نویسم پاشید برید، یعنی جهنم گمراه شدن. الان این خطره ای کارای عمر از سر من بره کنار. آن دیگه یه عده غنی رو علی ابن ابی طالب و بچه هم با مظلومیت و این همه زجر نگه می دارن، عده کثیر منحرف می شن. او زمان ببین چه خطری تهدید می کرد که پیامبری که اون قدر از جان گذشته بود، خدا تهدیدش میکنه پیغمبر اگه انجام ندیم ما بر لفت رسالتیم، رسالت خودتو تبلیغ نکردی. کی بودن مگه اینا؟ همینا بودن، همین آدم های پس. یه همچی کسانی که بتونن این قدر عمل پستی انجام بدن، معلوم میشه ذاتا خیلی آدم های پستی هن. و تو باید بغض داشته باشی نگی اینا کسانی هن که جزو زالین هن. اینا مغزوب، مغزوب دیدن چی؟ انصافا شما با کی دشمنی؟ بغض کی رو تو سینت داری؟ شما داری یا من حالا مثلا میگم ما تذکری میخواییم بحث بکنیم، بنا میذاریم که مثلا نداشته باشیم اینجوری حرف میزنیم. بغض کی تو سینت هست؟ نگاه بکنی ببینی بغض کسی تو سینت نیست، هیچ خبری از ایمان و این چیزا نیست. راحت دلیلش هم اینه که تو دشمن نداری. که میفرماد که مؤمن سه تا دشمن داره، همیشه این سه تا دشمن اذیتش میکنن و از این سه تا من هیچ وقت در امان نیست. مضمون روایت حالا دقیق اگه یادم باشه، یکیش کافره دشمنش، آفرام این اومد دشمنی میکنه باشه، یکی منافقه باهاش دشمنی میکنه، یکی آدم گناهکاره که مصر به گناهشه با این دشمنه. با من کی دشمنه؟ ما همه دوست دارم، من با کس کاری ندارم. من اینو تو جبهه اون زمان میگفتم بگن آماده باشید. چرا یه دسته از منافقین اومدن تو تهران، یک آماده باش صد درصد صد هزار درصد میزنن، اما بگن که گردان اسم حاله برم، بگن بچه های فلان گردان مرخصی گرفتن اومدن تهران، به صدام خبر میدن، این خیانش با اومده میشه. مؤمن بی ارزه و ضعیف نماشه، خدا بدش میاد از مؤمن ضعیف. مؤمن قوی هم کسی که دشمن داره. خب اونی هم که دشمن نداره، دوش کسی اومده دشمن نداره، اون که دشمن نداره خودش هم نمیتونه علکی به نور به را بیسه دشمنی بکنه، بغض اینا تو سینش نمیان. آقا اونقدر دشمنی با عدو خدا مهمه که جوون کمک میخوای برای اینکه گناه نکنی، کمک میخوای برای اینکه دیگه معصیت نکنی، میفرماد کافیه این یاری. این یاری یک یاری است که کافی است، بسه، دیگه از این بیشتر خدا نمیتونه کمک بکنه. خدا این یاریش برای بندگان مؤمن خودش کافی است که نشان بده به بنده خودش این معصیت رو عدو خدا داره انجام میده. همچی که ای ببینه این معصیت رو داره عدو خدا انجام بده، به غیرتش برمون من دیگه دومه ایست برم، من بیده کار کیه تاجه فرمودی؟ خب این روایت شریف رو شما بگید من کجا بخونم؟ کجا بخونم؟ دانشگاه میشه این روایت بخونم؟ من با دانشگاه زد نیستم، آم و یه جریان خاصی زدن که مهم داره به توسعه پیدا میکنه، اختصاص به دانشگاه هم نداره. نه تهاجم فرهنگی اصیلی که رهبر از ذهن انقلاب اینقدر مسترن سرشون، اینا پایگاه هاشون اینجا داریم میزنیم، همش سر عمر میتراشیم، این همش خلاصه اینجاست. تو هم دانشگاه بگم که دانشجو میخواهی گناه نکنی، به دانشجو من ربطی نداره این بحثا، اون جو روشن فکر معامی رو من میخوام بگم. میخواهی گناه نکنی، ببین این نمازی که تو نمیخوانی مسیحی ها هم دشمنان خدا هم نمیخوانن. خب نمیخوانن، حال بقیه چی میخواستی بگی؟ ولی امام صادق علیه السلام میفرماد از این کمک دیگه بیشتر نمیتونه خدا بندش بکنه. ببین گناهو خود اینا انجام میدن، هر چی که بگه گناهو فلانی ها انجام میدن، این میکنه میره دیگه، اصلا مبارزه و نفس نمیخواد. بشمرم گناهایی که عمر انجام داده چیه، از فردا هر کی بغض عمر برشه محال والله این گناه رو انجام بده. اینه ثمرات بغض، اینه. میفرمای امام سجاد علیه السلام من گشتم طلب تو حب الله عز و جل. شما بحثون یه دفعه شد دیگه امشب، از عطر مدینه منوره امشب که بوی عطر همه فضاش رو معطر کرد، به این دلیل که بو گندش رفت، این نورش به اینجا تابید و بیه بحث ما هم اینجوری شد. شیطان گفت بابا من کیست سر کیو ما خواهی دنبال من بیایید. من کاری که عمر کرد من نتونستم بکنم، این وسواس خناس انجام داد. من محبت خدا رو طلب کردم، وجد توفی بغض اهل المعاصی، محبت خدا رو پیداش کردم تو بغض اهل معصیت. تو معصیت کارتر از عمر میشناسی؟ بغضش چقدر تو سینه‌ته؟ انصافا چند بار روز و شب لعنتش میکنی؟ یه چیزی رسم شده بود، هر اتفاقی میافتاد تصادف میشد سر چهار. قدیمی ها اونجوری بودن، قدیمی نه زیاد قدیمی، بودن دست انگلیس تو کاره، خود انگلیسی ها اصلا حالا کاری ندارن به این حرفا که خودشون خیلی قدرتمند نشون بدن، دست انگلیسی ها تو کاره. چقدر شما نفرین داری تو سینت برای عمر؟ اگه عمر نبود معلوم نبود الان امام زمان ما قائد باشه ها، اصلا یه وضع جهانی جور دیگه بود. نگو آقا به عمر که نیست، یه جریان نیست که میخواد اتفاق بیفته. خب این جریان ها بخواد اتفاق بیفته، عرض کردم ظرف میخواد دیگه. آخه یه همچی جنایت ها و پستی ها و پلشتی ها ظرف میخواد، هر کس دیگه نمیتونه ظرف یه همچی مأموریت باید طرف شیطان قرار بگیره. هر کس دیگه نمیتونه. این بغضش رو زیاد بکنید در دلها، دل رو مملو از بغض او و اعوان و انصارش قرار بدید. اونا خیلی جنایت کردن، خیلی خیانت، خیانتی که او کرد یزید ابن معاویه انجام نداد، مصیبتی که او به سر اسلام آورد. تعبیر فرموده امام عزیزمون روحی لتراب مرقده فدا، به تعبیر امام مصیبتی که او به سر اسلام آورد، اون مصیبت رو یزید به سر اسلام نیاورد. یزید به سر اسلام نیاورد. منتها ببینید مظلومی اون مصیبت در اینه. شما برای عاشورا اجازه داری علم کتر را بندازین، جهان رو پر از غوغا بکنی، اما ایام فاطمیه نمیتونی، هر کاری میکنی نمیشه. چرا نمیشه؟ رازهای تو هنوزم شدت مظلومیت باقیه. خدا لعنتش میکنه. من میگم خدا لعنتش میکنه، شما میگید خدا لعنتش میکنه. خدا لعنتش میکنه. قدیمی ها چی میگفتن وقتی خدا لعنت میکنه؟ بیش با بیش مار چی؟ بیش مار بیش بیش باد بیش مار بیش مار یه همسیز هایی. حالا احمد آقا میان راحتتون میکنن یه همتون لعنت بفرستید و اینها نمیخواید. وقت ما تموم شد آقا. من اشاره میکنم فکرم میگه برنش برو بیرون. میگه نه برنش بیا جلوتر. دوستان با یه صلوات برنش هم بیان جلوتر. من حالا این بحث شیطان رو هم عرض بکنم، شما بغض عمر از دلتون نیفته، برای اینکه اون بحثمون هم روالش طی شده باشه فقط همین نکته رو عرض بکنم و بگذرم. کید شیطان کید ضعیفه. چرا؟ یه نکته عرض بکنم آقا جون، خدا تو قرآن فرمود شیطان ضعیفه. هر کی در مقابل شیطان ضعیف بود بدونه که یه چیزایی رو از دست داده. آدم طبیعی اینجوری نیست. کید شیطان کید ضعیفه. در یه روایت داری میفرماد که ولا یکونن اصبر علی مجاهدتک لهلکتک منک علی صبرک لمجاهدته فانه اضعف منک. میفرماد تو شدید بکن، امام کاظم علیه السلام تشدید داشته باش در دشمن عداوتت با شیطان و بدون صبر او زیادتر از صبر تو نیست. او صبر شیطان خیلی کمتر از تو، تو خیلی قوی تر از اویی. هر کی در مقابل شیطان ضعیفه بدون خودش یکی از زمزمه های شیطانه. ما که زورمون نمیرسه به شیطان، یکی از زمزمه ها کید شیطان کید ضعیفیه. دشمنی او با ما دشمنی آشکار یا دشمنی پنهان. در قرآن می فرماد عدو مبینه. هر کی عداوتش رو داریم، هر کی از افل اعدا کیدن من از هر عداوت رو، هر این کسی دشمنان کید میکنن با دیگه، میخوان خلاصه زیر پا آدم رو خالی بکنن. او ضعیف ترین کس، ضعیف ترین دشمن کسیه که علنی دشمنی بکنه. توجه فرمودید؟ علنی. دوست شیطان هم علنی. حتی باز بکن، حساب خودت از او جدا بکن، حساب وسوسه های شیطان رو از خواسته های خودت جدا بکن. یه انسان شناسی انجام بده، آقا تو رو میخوای، تو از دنیا اینقدر رو داری برات بسته. میفرماد ما نه الله سبحانه و ان شیء الا و اغنا عنه. خدا از هر چی نهی کرد شما رو نسبت به اون چیز چیکار کرده؟ بی‌نیاز کرده. اصلا احتیاج نداری که هر چی دیدی میخوای و گناهه بدون تو نمیخوای. این وسوسه شیطانه و اون خیلی راحت میتونه برای از این موضوعی توجه درش بکنه. تا اون وقت کید شیطان کید چی بشه؟ کید ضعیف بشه، چون دشمنش علنی معلومه چی از آدم میخواد. ولی دشمنی علنی، این دشمنی شیطان بدون شیطان شخصیتش نمیخواد در مقابل آدم حفظ بشه ها، نه، دنبال شخصیت و مقام نمیگرده. شیطان قصدش فقط مایی. من از شما بیام تقاضا کنم آقا تو رو خدا بیا این کارو انجام بده، بیا تو رو خدا، تو رو پیر، تو رو پیغمبر، بیا این کارو انجام بده. شما بگید نه، یعنی حرف اونشو گوش بکنی. خب من دیگه اصلا برمیخوره دیگه. شیطان اینجوری نیست، میاد میگه آقا تو رو خدا، تو رو پیغمبر، بیا نماز نخون. حالا همجوری هی وسوسه میکنه، هیچی هم نمیگه. یعنی شما آخرش بگردید به چه دلیل گناه کردید؟ یه دلیل منطقی ندارید، شما تو جواب ندارید، چیزی نداره حرفی. میگه هی فیس فیس میکنه در گوش آدم. اینو روایت داریم ما. اون چو میگه آقا این گناه رو انجام بده، این گناه رو انجام بده، این گناه رو انجام بده. میگه گناه رو انجام ندی؟
یا کلا و کلا تو گناه انجام ندی؟ یا گناه
اصلا یه ذره این موجود پست شخصیت نداره. یعنی شما میخواید چهره زشت زشت ادارتش رو ببینید، این حالاتش رو من ترسیم میکنم، این شیطان چهره پستیه، موجود لجنیه، وقت آخرش میرسیم عمر از این لجن تره، چون ایش دشمنیش آشکاره. ولی عمر یه جور دیگه بود. آقا منافقین کمر پیغمبر اسلام رو شکستن، نزدیک بود که عمر اسلام رو تحریف بکنه و خدا مجبور بشه یه پیغمبر دیگه بفرسته. خدای پیغمبر دیگه هم نمیفرستاد. وقتی یه پیغمبر دیگه نفرسته چی میشه؟ و هدف هستی میخواد کار خدا رو خراب بکنه. خدا و این همه تشکیلات رو انداخته، چقدر پیغمبر فرستاده؟ شیطان اینجوری میکنه، میاد این وسوسه رو میکنه. اولش میگه آخه تو که نمیتونی این کار رو بکنی، که این در ارتباط با گناه. گناه میگه آقا بیا انجام بده، بیا انجام بده. ترکش که میکنی میگه به به، اصلا تو یه چیز دیگه ای. میگه بله نه خواهش میکنم. همینجوری کردی میگه بیا این دعای کنون استغفار بکن. ببینیش تو تو کنون هی ثوابات یادت میاد. چقدر خوب نامت تو تا دیروز میگفتی انجام نده اینا رو. توجه فرمود مثل یادم پستی که از جلوش بزنی میاد اینور میاد، اینور بزنی میاد اونور میاد، اونور بزنی میاد از عقب میاد. خلاصه شما با چند طرف باید بزنی؟ با یه دستتون اینور، با یه دستتون اینور، با یه پاتون از جلو، با یه پاتون عقب. خدا باید شما نگه داره. این ورزشکارا دیدید توی ژیمناستیک دو سه قدمشون رو می‌دارن بالا و اینا. من یادم یه روزی یه کسی اذیت میاد، بچه بودم، بعد زیاد البته بچه نبودم، میگم بچه بودم که شما حسابی به من خندید، اذیت می‌کرد. ما اومدیم از عقب دیگه خیلی حسمون در اون دو تا پاونو بهش می‌زدیم تو صورت. یه وقتی که آیه قرآن می‌فرماد شیطان از این ور میاد، از این ور میاد، از عقب میاد، از جلو میاد، میادن چهار تا بیشتر از تو پاکی نداره دفاع بکنه دیگه. خدا وردم رو نگه داره. همین هم هست، واقعا هم همین طوره. نزاهی باید پناه کی ببری؟ پناه خدا ببری. گناه اونجوری. ثواب چی؟ ثواب میگه آخه حالا همینجوری میکنه. بعد همچی که انجام دادی به اولش میگه تو نمیتونی، بلکه تو انجامشی تو میتونی. جفتش هم آدم رو ضایع میکنه. این مانه کیاس مانه اون کسانیست که شیطان برایشون تسلط داره. میگه کی صدا زد، کی شیطان، یکی از انبیاء گذشته صدا زد، کی شیطان تو تسلط بر انسان داری؟ اون همون وقتی که بهش میگن تو میتونی، یا هله من که میتونم. و وقتی که اوج پیدا میکنه، وقتی گناه میکنه چی؟ اون موقع دیگه دنبال منه. یادش من تسلط داشته باشم بده. حالا شما که احساسات هست، اینجور رفتارها هست، شیطان با شما چقدر کیدش ضعیف میشه وقتی کیداش شمرده میشه. خب دیگه حالا ما دیگه وقتمون گذشت و حرف شیطانمون هم زدیم. ولی این نفاقی که از شیطان واقعا عجیبه. منافق و رأس همه منافقین همین عمره. ابوبکر هم بدبخت بیچاره. آنها این همینه. آه من جراس آفرین. من برام بودیم چی؟ نگید بدبخت بیچاره مثلا چی؟ اینا آدم های پسته بودن. من میدونم آقا سخت نجات پیدا کردن از این فرهنگ مسلمانی که این فرهنگ مسیحیت برش اومده غالب شده. نه غالب شده ها، خلاصه غالب شده یا نشده. اونم چی؟ فرهنگ مسیحیت رحمت مطلق، مهربانی مطلق، همینجوری. چرا؟ میان فیلم میسازن انقدر از مسیح رحمت مطلق، رحمت مطلق، رحمت مطلق نشون دادن، مردم با این چیزا سرشون شیره گذاشتن. و میگه فیلم درست کردن اونجا علیه شیعیان، به این که طرف میخواد قاتل پدرش رو بکشه، هر کاری میکنه بره بکشه، نمیتونه، میره میخواد بگیره بکشه، دلش نمیاد. فیلم ساختن نشون دادن تو قرد. بعد مادرش بهش میگه برو شیعه بشو، اینا یک فرقه ای هستن که راحت میتونن انتقام بگیرن. میره شیعه میشه، میاد میرسه بهش راحت میذاره سرشو میبره. فیلم زده رو سینماهای اروپا بهت نگاه کنید، خوشت رو بکنید تعجب فرمودید چرا اینو میسازن؟ چون از قبلش به دیگه درست کردن، اما ما هم نشون بدیم آدم های درستی هستیم، ما هم وقت شروع میکنیم به هی به ترحم کردن. این همه خدا سخت و غضبناک برخورد میکنه، باید این غضب ها رو در دل داشت. خدایا امشب یک ذره از شادی حسنین علیهم السلام رو در دلهای ما قرار بده. تصور بکن خبر رو ابو لولو اومد رسون به آقا امیرالمومنین علیه السلام، ابو عبدالله حسین و امام حسن مجتبی به هم نگاه کردن، یه لبخند. چقدر زیباست. من حق داشتم میگم امشب اگه اونا یه لبخند بزنن ما حق داریم تا صبح. واقعا این شادی باید ترورون. ببینید اون وقت یه نکته هم من خدمت شما عرض بکنم، وقت زیاد گرفتم، حالا دیگه برم ببخشید، مخصوصا سروران بزرگواری که در مجلسمون هستن، من رو واقعا اصل فرمان مصد اوقات هستم و اسای ادب هستم مقابل عزیزان بزرگوارم. شما اینم هستا آدم اینجوریه، اصلا شما اینجوری ساخته شدید، من خبر دارم گفتن به من، یعنی شما هم میدونید انسان دیگه اینجوری شما رو ساختن. یه چیزی رو که معتقد بودی اینو فهمیدی، این که ریاضیات نیست، این یه چیزی که باید پرورونده بشه. بغض عمر بده، این باید تو دل چی بشه؟ پرورونده بشه. به ذکر عمر بده باید بپردازم. عمر بده خیلی بده ها، کسی بگه یعنی عمر لجنه، عمر پسته، عمر حالا توجه فرمودید، این باید تو دل پرورونده بشه. خیلی از صحبت های امشب شما ممکنه بگید که آقا ما شنیده بودیم اینها رو، ولی بر هممون واجب بود بنشینیم دور هم دیگه مرور بکنیم تا این بغض چی بشه؟ پرورش پیدا بکنه. همچنانی که حب با ذکر چی پیدا پرورش پیدا میکنه. و شما بری هزار تا کتاب مثلا تو یه هفته هزار تا کتاب در اصول پسی عمر بخونی و ببندش بذاری کنار، دیگه در طول سالیان دراز درباره عمر نپرورونی این بغض رو، درسته؟ خیلی هم غضبناک میشی، هزار تا کتاب خونی، هزار تا کتاب خیلیه، بعد یه نفرم بیاد یه دونه بدی از عمر بدونه، ولی هر روز نسبت به اون بدی بغض خودش رو چیکار بکنه؟ به پرورون در دل خودش و زیادتر بکنه. بعد از چند سال وزن بگیرن میان اون کسی که هزار تا کتاب بلده بغضش کمتره. باید پروروند این حرف ها رو در دل. اینا پس در این دشمنان ائمه معصومین بودن، اینا دشمن دین بودن، اینا میخواستن دین رو تحریف بکنن. نه آقا خوب به مقام داشتن، آدم خوب به مقام که منم دارم ها، نگیم آدم های بیدین و ایمانی بودن. خب بیدین و ایمان زیاده، من آدم بیدین و ایمان، نه اینا میخواستن دین رو تحریف بکنن. چرا انبیاء خودشه رو کشتند، دینشون رو تحریف کردن، به همون انگیزه اینا حرکت کردن، موفق نشدن. به این کلمه موفق نشدن آقا خیلی چه قیمت موفق مزمونیت قرآن مستند خدا رحم کردن خدا خیلی واقعا اینا خیلی راحت میومدن اینجوری، اصلا این دیگه موت شده بود، استدلال قرار گرفته بود در خلفای بعدی که آه شما به یه نفر خبر میدید ببره خونه، به یه نفرم تعیین میکنید میگید آقا من میخوام برم سفر، یه آقا رو خبر بده خونه من میخوام برم سفر، به این آقا چی؟ به این آقا میگید تو در موقعی که من نیستم جانشین من هستی. اون کسی که خبر میبره ارزش بیشتره، اون کسی که جانشینه شما بگید جانشینه. بعد میگفتن پیغمبر فقط خبر آورد، خلیفه است که جانشین خداست. اون در همه کار هنرهای عمره. امشب تو با دلت چقدر میخوای بغض روانه بکنی و لبخند و شادی خودت رو در انتهای قلب خودت به ائمه معصومین دیگه کار توه. امشب ما نرسیدیم با آقای امام زمان علیه السلام تبریک بگیم آقا امامتت مبارک،
امشب شب اولی است که آقای امام زمان علیه السلام بر ما امام شدن، امامی که الان ما داریم و هستن. امام زمان امشب یه سری به مجلس ما بزن، احتیاج نداری؟ امام زمان امشب یه سری به مجلس ما بزن، بغض عمر رو در دلهای ما زیاد بگردن، اخلاق عمر رو از ما بگیر، معارف ضد عمری به ما بده، بغض عمر و ابوبکر و اطرافیانش رو هر لحظه در دل ما زیاده بگردان. عمر بگم ما مکتبه ها باید بیره سواد یاد بگیری برای اینکه ضد عمر رفتار بکنی. من میده یکی از احادیث عمر رو بگم. اومدن آیه قرآن نازل شد، آره دیگه حدیث که چیزی نیست، حدیثی نداره دیگه، حدیثی کی آیه نازل شد، ببینید آیه نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. حالا خدا میخواد به انسان منت بگذاره، نعمت خلقت رو به رخ بکشه، هنر خودش رو نشون بده. آیا انسان یادش میاد یه وقتی که انسان اصلا شیئ مذکوری نبود، ما او رو خلقش کردیم؟ تا این آیه نازل شد به گوش عمر رسید، عمر داد زد گفت هل اتا علی الانسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اصلا مذکور نبود، اصلا هیچی نبود. افیس بازد ای کاش اصلا هیچ وقت مذکور نمیشد، اینم کار بود. حالا هر کی نمیتونه نعمت خلقت خودش رو شروع کنه، این فرهنگ عمری داره. بس سواد بخونی اینه، همینجوری هم نیست، مکتب واقعا شکم سرشون وایستدن. انشاءالله امام زمان بیاد دمرشون بکنه. شما ولی چند دمر آقا بشید؟ من اینا رو بگم لازم، این خیانتاشون یکی یکی یادم میاد بگم. میدونید اینا میومدن چی میگفتن؟ میومدن صدا میزد میگفت فلان آیه قرآن میدونید چرا نازل شد؟ من زنان پیغمبر رو دیدم، گفتم که اگه زنان پیغمبر اگه فلان کنه خدای کسان دیگه بهتر جای شما میارن. تو دلم گذشت یه دفعه خدا جبرئیلشو فرستاد برو 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 به پیغمبر بگو حرف. بعد آیه قرآن نازل شد، یه آیه قبلا در دل من گذشته بود، خدا از دل من براش گذشته قرآن. چون میدید این کارا رو میتونه با قرآن بکنه، قرآن خرابش نکرد. توجه فرمودی؟ این سادگی نبود. خدا آیات خدا آیات خلقتشو داشت، خلقت انسان رو میگفت. من داشتم میشنیدم یه دفعه من گفتم تبارک الله احسن الخالقین، تا از دهن من یه حرف در اومد یه دفعه خدا هم به جبری گفت آه بیا بگی از عمر و این شاخ شمشاد این آیه رو اضافه کن به قرآن. لعنت الله علیه. خواستم میگم که یه هورا بکشید برای اینکه از این شادی که عمر مرده و اینا. خب ما وقتا نداریم هورا کشیدن، درسته. حالا یه صلوات برای ائمه معصومه خلق کنیم.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین جمل الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مخدنه الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امشب رو به جای فردا شب بناس ما مجلس جشن و سرور داشته باشیم به مناسبت این دو میلاد بزرگ که از این جهت به قولی که از بزرگان شاید هیچ روزی در عالم اسلام مانند این روز مقدس، یعنی فردا شب و پس فردا، نباشه. اون وقت مجلس سرور میخواییم بگیریم به یاد پیامبر اکرم، نبی خاتممون با این صلوات ها نمیشه یه همچی جلسه محترم و مهمی رو پر رونق کرد. صلواتاتون رو تا آخر جلسه انشاءالله بلند خرج کنید. یه روایت هم من خدمتون بگم، اونم این که میفرماد بلند صلوات فرستادن بر پیامبر و آلش موجب میشه که قساوت و کینه ها و کدورت های دل زائل بشه. یعنی یه چیزی که هر کسی درگیر شده باشه تا حالا با دل خودش میفهمه که چه کار مشکلیه از بین بردن یک قساوت در دل. اون وقت میفرماد بلند صلوات فرستادن این قساوت ها رو از بین میبره. یه مدتی بلند صلوات بفرستید، اون وقت میبینید که واقعا آیا این معصومین راست گفتن. خب نباید اینجور سوال کرد راست گفتن یا نه. ببینید این گفته ها این بزرگواران در ما راست میاد یا نه، صدق میکنه در ما یا نه، یا خدای نکرده یا نه، که با این صلوات بلند فرستادن مرتفع شید. انشاءالله که گیرهای قلبیمون با صلوات بلند فرستادن همش مرتفع میشه. صلوات بلند خواند کنید. البته این رو همه جا داشته باشید. یه روحیه یه که گاهی تو ماشین یه جایی یه نفر بلند میشه صلوات میفرسته، حالا اون ممکنه بی احترامی کرده باشه، شأن پیامبر رو رعایت نکنه، یه جاهایی که نامناسب هست مثلا بعضی ها صلوات بفرستن، یا مثلا یه گدایی وارد میشه صلوات بر پیامبر رو مثلا بهانه توجه رو خودش قرار بده. ولی شما شأن پیامبر خودت رو باید چیکار بکنی؟ حفظ بکنی. اونجاها مردی بلند صلوات بفرستی دیگه، شأن رو از سامسونت دست باشه یا هر چی بلند تا بفرستی، مثلا میگی موقعیت هم خراب بشه، نه به خاطر پیغمبرت، پیغمبرت جان برای تو فدا میکرد، جان به کف گرفته بود برای تو، برای من، برای ما. ما برای اون یه صلوات بخوایم بلند بفرستیم برای رعایت و حرمت پیغمبر، این خیلی چیز کمیه. انشاءالله که همیشه صلوات همون رو بلند بفرستیم، یه صلوات بلند خواهد کنیم. هم من زیاد جمعیت میدن، هم خودتون خبر دارید. بذارید من یه قصه رو بگم. گاهی میگفتم قدیم و والا میمون در حالا نمیدونم این باستم تو این چند ساله این هیئت تا حالا این قصه رو گفتم یا نه، ولی معمولا وقتایی که ما گیر میدیم به صلوات ها این قصه رو میگیم. میگن یه آقایی بود، یه پادشاهی بود، بالای یه کوهی منزل داشت. این پادشاه، من بچه بودم این قصه رو شنیدم از یکی از وعاظ بسیار محترم و عزیز یادم مونده، قصه خیلی شیرینی. میگفت بالای کوه خانه ای داشت، قصری ساخته بود، جمع کرد اطرافیان خودش رو، تو این قصر من چی کم دارم؟ اومدن بهش گفتن بالای این تپه یه حوض آب پرآب. گفت آب این بالا گیر نمیاد؟ گفتن شما بساز، ما سقاهای شهر رو جمع میکنیم، آب بیارن این بالا بگذارن. روز افتتاح رو مساوی کردن با روز همین پر کردن آب. وزرا، امرا، سفرا و کلا همه جمع شده بودن دور حوض نشسته بودن، دو پادشاه اعظمشون هم اونجا نشسته بود. سقاهای شهر رو جمع کردن، به دستشون مشک دادن، گفتن امشب، امروز از صبح پای رودخونه پای این کوه مشک‌ها رو آب می‌کنید، میارید بالا، می‌ذارید تو حوض پادشاه پرآب بشه. اینا شروع کردن. یه نفر از این پیرمردها یه چیزی به ذهنشون رسید تو سقاها بود، اونم این که من حالا مشک رو پر از باد می‌کنم، پر از خالی میزنم تو آب، در میارم رو کولم میندازم به سمت بالا میرم، فوقش ظاهرم رو هم میسازم، کسی نمیفهمه که حالا اونجا من این همه با دیسک کمری که دارم و دکتر گفته برات ضرر داره مشک سنگین و اینا، با موتور باید مشک رو هم بکنی، دارم خدا روز بعد به چشم کسی نیاره. این فکر رو همه رفتی به ذهنشون رسید، هر کسی پیش خودش گفت که من این مشک رو اینجوری میکنم و میذارم رو دوشم میبرم بالا. نفاق ام الفساده، نفس پرستی و ملک ساده. حالا تو بحثمونم انشالله به این مادر خواهیم رسید. بعد تو راه که اومده بودن، حالا دیگه اتفاقات زیادی تو راه میفته، از این قبیل که وقتی به یه جایی میرسن تو راه، این پیرمرده میبینه یه بچه‌ای بغل دستش داره میاد بالا، خیلی هن و هون میکنه، بعد برمیگرده میگه که آخه این بچه گناه نکرده که، بذار من مشکش رو بگیرم کمک بکنم. تا میاد کمک بکنه به خودش میگه که خب میفهمم، میگم تو از این مشکل خالیه که یه مشکلی هم تونستی پر کنی. بعد چی دست نمیزنه میگه، میگه نبیره دو زجش رو کشه دیگه، من نمیتونم الان کاری بکنم. حالا شاید اگه پر بود این کمک رو هم میکرد. اتفاقا همین بچه هم این ذهن به ذهن فکر به ذهنش میرسه، میگه بذارم این پیرمرده رو کمک بکنم، خیلی هندهون میکنه و فلان عرق میریزه. اونم میگه خب من یه بچه، من چقدر طاقت دارم. خلاصه شما از اون که نگاه میکنید، این دو تا پیرمرد و بچه تو راه به هم رسیدن، دوباره برگشتن، از هم فاصله گرفتن، که تو راه خودش داره. بالاخره رسیدن اون بالا و اون بالا گفتن خب ما یک دو سه میگیم، سوت میزنیم، مشکا رو باز بکنیم. اومد باز بکنه، رفیق گفت نه من باید صبر بکنم، اینا مشروبشونی که خالی کردن. وقت من این وسط قصه زدم، این فکر دوباره به ذهن همه رسید، همه یه دست بردن به مش، دوباره برداشتن. چرا اینجوری شد؟ بار دوم سوم تا یومت خوب لسترائر شد، آشکار شد که بله که خبری نبود. حالا گاهی از اوقات هم اینه، یعنی ما مثلا توی مسجدی نشستیم اینجا که الحمدلله سرسده ها بلند بود، صدای نالی و ذکر بلند بود، توی مسجد نشستیم میگن آقا مثلا ان الله و ملائکته الی آخر، بعد ما میگیم که خب بغلی میفرسته دیگه، اونم همین فکر میکنه، اونم همین فکر، همه این فکر میکنه، دفعه این صلواتی فرستاده نشد. بعد یه دفعه یکی دو نفر میگن نه میگه خیلی ناجور شد، از وسط میکنن به بلند صلوات فرستاده. حالا اینکه کسی تو جمع خودش رو قایم نکنه، روز قیامت تک تک محاسبه میکنه، ما از جمعیت این هیئت رو ور نمیدارن، هممون رو با هم دیگه سوال میکنن، تک تک میارن اون وسط، میارن اون وسط. حالا بگو چیکار کردی؟ هر چی میخوایم به این اون نگاه بکنیم، بله ما بگو ما نداریم اونجا، تو با تو تکی حساب میکنم، هر کی تکی حساب با رسول خدا داره یه صلوات بلند شد. از این بهتر هم میتونید بفرستید. میدونم ما یعنی دیگه تقریبا یادم دستش میاد آمار. خب برای اینکه انشاءالله دستمون رو با همین ذکر توسل که عجیب ذکریه، شما ابتدا و انتهای هر دعایی این ذکر رو بفرستید، ذکر توسل رو، حتما اون دعا مستجاب میشه. مستجاب ترین دعایی که ما داریم اینه و ارزشمندترین دعا هست. توی دعا شما هیچی برای خودتون نمیخواید و کم دعایی هست، یعنی دیگه با فلک الاخلاق هم که برسید بهترین ذکری که میتونید بگید اینه. چرا؟ به مقام فنای عرفا و ادای عاشقا و نمیدونم به مقامات هر چی بالاتر برسی آخرش میشه اینجا که برای خودت هیچی نمیخواد، هر چی هست برای محبوب محبوب میخوای. ببینی کی بیش خدا عزیزه؟ پیامبر و آلش. بعد هر چی میخوای برای اینکه خودتو عزیز بکنی پیش خدا، برای عزیزاش میخوای. یعنی دیگه از این بالاتر در مقام عشق و فنا و فدا و این چیزا ما نداریم که کسی بیاد چیکار بکنه، درود و صلوات خدا رو بفرسته بر پیامبر و آلش. یعنی ارزشمندتر از این ذکر اگه کسی گفت جایی هست بگو نیم، یه صلوات بلند خط کنه. این صلوات که میشنوه یاد دین و ایمان میفته، مثلا دین و ایمان تو وجود انسان آب میخوره، گلش شکفته میشه، واقعا اثر داره، اثرات پنهانی که در دراز مدت معلوم میشه. یه اثرش رو امام رضا علیه السلام میفرماد، هر کی تو مجلسی بنشینه که در اون مجلس احیای امر ما میشه، ذکر ما میشه، هر کی توی همچین مجلسی بشینه، روزی که همه قلبها میمیرن این قلبش نمیمیره، روزی که همه قلبها توقف میکنن او توقف نمیکنه.
پای امتحانای سخت او وای میسته. چرا تو این جلسه احیای امر ما و احیای ذکر ما شرکت میکرده؟ من اگر بی حالم تو این جلسه شرکت کرده باشم، این همت شما رو برای ذکر صلوات ببینم، حساب کار خودم رو میکنم. این زم به شور و انگیزه قوی پیدا میکنه که جذب بشه. ما مثلا به یه نفر بگیم که آقا شما بیا این جلسه ببین چه جلسه ایه، خب اونم میاد و وقتی این صلوات بلند شما رو میبینه، هر کی بدون جلسه پا بگذاره، از اون قدیمی ها تا جدیدی ها یه همتی درش ایجاد میشه و از اینجور آثار نباید ما غفلت بکنیم. خب یه بحث درباره صلوات بر پیامبر رو با یک صلوات تمومش بکنیم.
اللهم صل علی محمد.
خداوند متعال به پیامبرش فرمود و انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی استوار هستی. یه خلق عظیمی داری تو، اصلا خلقشو خدا توصیف میکنه به عظیم. یه وقت من میگم یه آدمی هست 4 سانت از من قدش بلندتره، یه کفش پاشنه بلند 10 سانتی هم پوشیده، میگم اوه نهیدی چی کار کرده بود. اندازه های من به اندازه خودم دیگه، یعنی من خودم چقدرم. وقتی من میگم یه آدم فلان عظیم، خیلی ها هستن میان با آدم حرف میزنن، من میگم که خب این آقای فلانی اینجوری حرف میزنه، معمولا این همیشه 4 سانت بالاتر میگیره که اندازه. ولی خدا اندازه هاش چیه؟ دقیقه. اندازه های خدا خیلی دقیقه. خدا میفرماد خلق پیامبر عظیمه. از همون صفت هایی که برای خودش استفاده میشه، از همون الفاظ استفاده شده، از همون الفاظ برای بیان خلق پیغمبر. در با این مسئله ما دو تا مشکل اساسی داریم. این دو تا مشکل اساسی رو یه اشارهی بهش بکنیم، بعد به بعضی از اون اخلاقیات پیامبر اکرم اشاره بکنیم. زمان رحلت پیامبر به عواطف پیامبر، به مهر و محبت پیامبر پرداختیم، که یه عمری آدم به این مسئله به پردازه بازم کمه، بازم کم میاره، بازم باید به پردازه به این مسئله. یکی از مسائل هستش که شیطان ما رو دوچار یه بدبختی که میکنه اینه، پیامبر یه موجودی وقتی وجودش خیلی عظیم میشه، خیلی بزرگ میشه، مثل پیامبر، مثل ائمه معصومین، این رو میبوسیمش، میگذاریمش کنار، دیگه ازش تأثیر نمیپذیریم، دیگه علاقه اونطوری بهش پیدا نمیکنیم که اون علاقه رو احیانا به یه معلم آدم پیدا میکنه، اعمالش رو یاد میگیره. اونایی که اهل بررسی تجربی انسان ها هستن، گفتن هیچ انسانی، اصلا همه معتقدن اینو، این حرف ما نیست، همه انسان ها، هیچ انسانی نیست که بنشینه فکر بکنه برای زندگی خودش، تمام رفتارهای خودش رو خودش برای خودش برنامه‌ریزی بکنه. هیچ انسان اینگونه نیست. مثلا شما بگن که آقا سر چهار راه اینجوری شده، همه دارن میرن، بدوی، میگین آقا من میخوام به یقین برسم، تا به یقین نرسم که اقدام نمی کنم. خب از حتی عمل انسان یه دونش اینجوری عذاب در میاد. آقا اینجوری مردم سلام میدن، شما هم اینجوری سلام بده، من باید به یقین برسم که این کار درسته یا نه، شیوه پسندیده ای هست یا نه، محسناتشو بررسی بکنم، بعد شروع بکنم به انجام بدم. انجام بدن. معمولا 99% اعمال مردم بدون دخالت رأی و تفکر و تصمیم ما، معمول روزمره همین اعمال، عاداتی که از جامعه به طور خود به خود به ما منتقل میشه، از دوستان کوچه‌ای همبازیمون از تو دوران ابتدایی، چقدر مگه ما دوست بودیم با هم که بازی میکردیم، که بازی میکردیم، اینقدر که ها میزد به سر من هر چی از دارم در میاد رحیمان بهش میگفتم، دوستی نبود که. اما خیلی راحت اعمال از او صورتش انتقال پیدا میکرد تو وجود من، منم همون اعمال رو انجام میدادم. خیلی راحت از بزرگان یه جامعه اعمال منتقل میشه تو دل و رفتار و دست و زبان مردم، شروع میکنن اجرا کردن. خیلی راحت. اکثر اعمال مردم اعمالی نیستش که مردم نشسته باشن حساب رسیده باشن که این اعمال ما چجوری باید انجام بدیم. اصلا نمیتونه انسان خودش رو اینقدر کنترل بکنه. یکی از مهمترین جایگاه‌هایی که باعث میشه انسان تنظیم بکنه بر اساس اون رفتارهای خودشو این هستش که عشق به یه اسوه داشته باشه، علاقه داشته باشه، مثل یکی بشه، یک کسی رو دوست داشته باشه. شما نمیخواد بشینید بررسی بکنید پیامبر اسلام نماز شب میخواندن، نماز شب این محسنات را دارد، این محسنات رو بشینید بررسی بکنید بگی بله خب میارزه، از خواب بهتره، نماز شب پیامبر این قبلش اصرار داشت، حتما چیز خوبیه، برش واجب بود حتی، پس معلومه چیز خوبیه، دست هر کسی نمیدن، مال کار پیغمبرا و امامات، پس بریم. اگه شما بخواید تک تک اعمال دینی و احساسات دینی و عقاید دینی تو همینجوری همه رو با بررسی بگیری، آخر عمرت دست به یک مختصری از مطالب دینی رسیده، اون موقع هم دیگه فرصت عمل نداری. خیلی هاش با چی تأمین میشه؟ بیفکر؟ آره بیفکر. ما که دیگه ترس داریم از این مسئله که شما بیاید من نشون بدم چقدر از اعمال و رفتار انسان ها بی فکر به طور ناخودآگاه الگو پذیری میشه، به طور ناخودآگاه الگو گرفته میشه. شما پای فیلم سینمایی بشینید، آدم یه نفر هست شخصیت بد فیلمه، خیلی آدم بدیه، همه میگن آخ کاش میمیره کارگردان اینو نکش، چقدر بیرحمه این کارگردان کشش میده، همه اینجوری دارن میگن، منتها موقع عصبانیت اینجوری مثلا عربده میکشه، چهار روز دیگه که آدم خودش عصبانی میشه همون جوری از بده میشه، یعنی خود به خود اثر میذاره رو آدم. ما درسته باید دین خودمون رو و همه مسائل دینی رو از روی فوایدش درک بکنیم و بهش ملتزم بشیم، اما ما خیلی از رفتارامون از کنترل تصمیم و انتخاب و اراده ما بیرونه. اونا رو آقا شما چجوری درستش میکنیم؟ چاره ای نیست جز با درست کردن به این وسیله که کونو ما از صادقین با معیت انسان درست بکنه این چیزا رو. جرم بزرگی میدونن امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی که من نرفتم تو جلسه اهل ذکر بشینم، با توبه کنان نشست و برخاست نکردم، با تو مجلس توبه کنان نشستم و با علما، علمای تو لسان ائمه معصومین، معلومه نه اینکه مثلا کسی انگلیسی بلد باشه، مثلا ریاضیات بلد باشه، عالم معرفت به خداوند متعال داشته باشه، معارف دینی داشته باشه، خدایا نکنه من با علما نشست و برخواستم کم شد که تو منو انداختی دور، گفتی باش دیگه در من نمیخوری. تعبیر خودمونش بخوایی میگویم آخری خونه این تعبیر مال ماسا. امام سجاد علیه السلام اینجوری بیان میفرما. چی شد که من نتونستم بیام عبادت و مناجات تو رو بکنم؟ مخواستم بلندشم نماز بخونم، خمیازه رو من انداختی. مخواستم بلندشم کار صالح انجام بدم یا بیام تو مجلس ذکر، یه کاری جلو پام انداختی، ازالت قدمی. مخواستم تصمیم بگیرم من دیگه خوب میشم، تصمیمم نقشه برات شد، دیدم خوب نشدم. چرا اینجوری شد؟ نکنه من یه عیبای اساسی داشتم که تو نتونستی خدا دست منو بگیری. الان من که نماز خوب باشم خدا دست منو بگیره، ها؟ من که نماز خوب بشم خدا بیاد منو نجاتم بده. بحث اینه که من بدم، حالا منو خدا خوبم بکنه. مانع اساسی دارم، مانع موانع اساسی رو بزنیم کنار، نمیخوام خوب بشه بعدم بیاد با خدا حرف بزنه، بعدم به خدا تقرب پیدا بکنه، بعدم مناجات بکنه. مانع موانع اساسی رو بزنیم کنار، نمیخوام خوب بشه بعدم بیاد با خدا حرف بزنه، بعدم به خدا تقرب پیدا بکنه، بعدم مناجات بکنه. بعد نه، ما مناجات و عمل صالح برای اینکه ما رو خوبمون کنه، خدا نداره خوب. پس این عیبهایی که اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماد که چرا دست من رو نگرفتی، نکنه من این عیبها رو دارن، عیبهای اساسیه. یکی از اون عیبها چیه؟ یکی از اون عیب‌ها اینه که با بدحالی نشست و برخاست دارن، با اینایی که اهل بتالتن، فایده‌ای نداره زندگیشون، 4 ساعت حرف می‌زنن، این 4 ساعت رو بده یه صد یه مستند گندیده به آدم نمی‌ده.
اصلا آدم ها معمولا تا شروع میکنم میگه اصلا لا تا لا تا نمونه بگم یه پدر مادری بنده دارم نمیدونم شما اسمش رو شنیدید یا نه، آدم و حوا. این بندگان خدا تو بهشت اومدن دو کلمه با هم دیگه حرف بزنن کارشون به این دنیای خاک بستری خراب شد. زن و شوهر نشستن دو کلمه با هم حرف بزنن. خب بریم این درخته رو بخوریم. نخوریم. نه این داره اینجوری میگه رفت نخور. همین دو کلمه با هم حرف بزنن. شاید اگه با هم این حرف رو نمیزدن منجر به یه چیزی نمیشون. کو آقا آدم گیر بیاره اون آدمی که نه از سر هوا حرف میزنه نه چون دلش میخواد حرف میزنه. آه حرف بد نمیزنه. حالا باش حرف خوب بزنه. نه از سر هوا نزنه، برکت بگیره. این معیت ها رو باید کنترل کرد. چند تاش اینجوریه، نکنه من تو مجلس شاید اونجا حدود 4-5 تا عیب اساسی میشموره، مثلا 8 تا، اینا اگه مفاتیح بود نشون حالا بگذاریم 8 تا عیب مثلا اساسی میشموره، از این 8 تا 4 تاش این معیته. نکنه من تو مجلس حوابی نبودم، تو مجلس اهل ذکر نبودم. نکنه توی مجالس اهل بدحالی اونا که بی خود حرف میزنن دو نشست و برخواست بی خود با هم دیگه دارن میدن. نکنه تو غافلین بودم و جز اونا به حساب میومدم. نکنه با علما کم نشست و برخواست میکردم. چرا؟ این نشست و برخواست ها که چیزی نیست. آقا من که تصمیم نگرفتم شراب بخورم که. شما تو این نشست و برخواست ها 80% زندگی در درقت خیلی خوب باشی، خیلی مرد باشی، 50% زندگی داره تنظیم میشه. 50% زندگی داره تنظیم میشه. این نشست و برخواست دیگه با هر کی داری، با هر کی داری. جوان ها میخوان ازدواج بکنن، بدونن میخوان با این نفر نشست و برخواست بکنن یک عمر، دنبال یادن با تقوا بگردن، دوست داشته باشه تقوا رو. همین حالا با تقوا که نوخه یه اون با این نشست و برخواست. این نشست و برخواست ها خیلی مهمه، آدم رو تنظیم میکنه. حالا جدای از این نشست و برخواست های عمومی، خیلی از خوبی های سلمان فارسی فکر میکنید مال اینه که تک تک نشسته هم برای یکی خود جمع کرده؟ اگه بخواست خوبی ها رو جمع بکنن لیستش رو مثنوی 70 من کاغذ شد. نه اینجوری نیست. او یه عشقی به علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا میکنه. حالا نکته اینجاست که ما این بحث رو شروع کردیم. این عشقی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کرد سرایت میده به اعمال علی ابن ابی طالب علیه السلام. هیچ وقت نمیگه آمی تاجرانه برخورد نمی کنه، عاشقانه برخورد می کنه. این عامل اونی هستش که آدم می بره. اکثر دینداری انسان از اینجا تامین میشه. اکثر رفتار انسان از اینجا درست میشه. اونی یه عوام از یه عالمه نمیدونم چی جلو میزنه میره تو بهش، هزاران قدم میره جلوتر. تاجرانه برخورد کردن چجوریه؟ سلمان فارسی، ابوذر، دیگران، من و شما بیم بگیم که امیرالمومنین علیه السلام اینجوری عبادت کرد، امام سجاد علیه السلام ایستاده بود عبادت کردن، یه جوری که عمه گرامیشون اومدن رفتن سراغ جابر، یا جابر رو که ما اهل بیت بگردن داریم یه برو این کارو بکن. چیکار بکنم؟ خانواده دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام اومده در خانه من، چه بکنم؟ بیا برو به امام زین العابدین علیه السلام بگو دیگه این نکنه، ما میترسیم برای جونش. حالا به اون تعبیر و لطف و صفایی که تو این کلمات و تو این جور درخواستات تو اون عرصه ها هست که ما خیلی هاش ممکنه درک نکنیم که یعنی چی. بعد میاد به امام زین العابدین علیه السلام کنار سجادش میشینه، آقا با احترام شروع میکنه یه جوری کم کم و نم نمک حرف خودشو به آقا امام زین العابدین علیه السلام میرسونه. آقا امام زین العابدین علیه السلام میفرماد مگه تو نشنیدی جدا رسول خدا شروع عبادت میکرد؟ تو که بودی میدی که؟ تا
تو که میدیدی که وقتی میستاد ورم میکرد پاهاش از شدت ایستادن در خانه خداوند متعال. بعد میومدن ازش سوال میکردن آقا شما چرا اینقدر عبادت میکنی؟ شما که بسند آخه گناه اصلا یعنی چی؟ شما در این مقام از خوبی قرار دارید؟ بعدشون میفرمودن آیا من نباید یه بنده شاکری باشم؟ مگه شما نمیگید من این همه خوبم؟ حالا چقدر باید شکر بکنم به خاطر این همه خوبی؟ این شکره این مقدار؟ رسول خدا که اینجور بود من چجور باشم؟ اینا چجور نگاه کردنه؟ ما اینجوری نمیتونیم نگاه بکنیم، یا ابلیس رجیم نمیذاره ما اینجور نگاه بکنیم؟ ما هم یه گزینش میکنیم، اومدیم در مغازه انگار میوه جدا بکنیم، چی دلمونو میکشه برداریم؟ هر چی اینجا چیده، چیده برا تو، چیده برا نگاه و دل تو چیده. مبادا بیای در بازار اوصاف زیبای رسول خدا بعد بگی من توی بازار میگردم میگم کدوم صفتش خوشم میاد انتخاب بکنم ورزم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، مثل اون کسی که میاد در بازار میوه فروشی میوه سالم و گنده است میوه نامیده. نکنه اینجور بشی. این عین همون هاست. حالا ببینید چجوری آدم به این بلای از این دوچار میشه. عاشقانه و تاجرانه برخورد کرد. تاجرانه تاجر حساب میکنه، میگه به اندازه جیبت آش بخور، اما عاشق حساب نمیکنه. ممکنه مقروض رو بده کارم بشه در بیاد، کسی شیفته خوردن باشه، و کسی که تاجرانه میاد تو مغازه جنس انتخاب بکنه. من تاجرانه میرم انتخاب بکنم، میگم پیغمبر، خب پیغمبر بود نماز شب نخونه. مگه من میگفتن نماینده پیغمبرم از نماز شب نگمشه؟ ایسیز بدن پیغمبر قرآن بهش نازل شد، توی خواب پیغمبر یکی از آیات قرآن رو بیاد بر من نازل میکنه، کما اینکه جبرئیل بر خودش نازل میکرد. من چه بگم؟ تواضع که چه عرض بکنم؟ بالاتر از تواضع خلق خدا میکنم. این روحیات چی نیست؟ با اوصاف پیغمبر آدم اینجوری برخورد میکنه؟ یه همچین آدمی پیغمبرش دوست داره؟ یه همچی آدمی که ابلیس چقدر بین شو بین او و پیغمبر فاصله انداخته؟ با کسی که از تو اینجور تقاضا رو نداشت به پیغمبر بشی، بیاد بگه چی؟ بیاد بگه خب پیغمبر اسلامه، او اینجوری باید عبادت فهمیده، این هم مال شخص میده چی؟ ها؟ پیغمبره دیگه، پیغمبر میخواست نیست اخی اذان میگن دیگه من کار دارم برو بابا حالا بعدن. خب معلومه رنگ رنگ ارحنا یا بلال وقتی اذان رو میشنوه راحت میشه، یک کمی از این دنیا در میاد بیرون. خب مخاطب نزاده منم پیغمبر باشم، من با این بزاعتم. خب ما نمیشه، ما که پیغمبر نمیشیم که، مثل لحن شیطانه. هر کی اینجوری حرف زد بزن تو گوشش و مطمئن باشید شما فقط از خودتون این حرف رو میشنفید. کسی اینجور حرف رو داشته باشه بلند نمیگه. اگر هم که بستر نادونیش نادونا رو شما قلش کن، فقط خودتون اینجوری. خوب اما سلمان چجور خوب میشد؟ سلمان میگفت راه میرفت، علی ابن ابی طالب علیه السلام قدم برمیداشت جای پای امیرالمومنین قدماش میداشت، سلام راه میره تب کلی یه بلگی پای برای سلام قدم برمید. ها؟ راه رفتنش هم خرد شده. چرا راه رفتی؟ خدای نپرس چرا رفتی؟ این چجور راه رفتن؟ اینهو سانت قدم هم سانت قدم های امیرالمومنین. ها؟ بعضی مدتی طرز حرف زدن های علی ابن ابی طالب رو هم میگیده. حالا من میگم یه چیزی، این یکی از علمای تهران میگفت، این قدیمی ها شما میبینید تو فیلم ها، تو بعضی از این فیلم ها هم هست، یه چیزایی رو خیلی سعی دارن از همون بگیرن. باید ما سعی بکنیم پسش بگیریم این چیزا رو، بهترش هم بکنیم، تکاملش هم داشته چیزی نبوده. یکی از بزرگان تهران میگفت آقا شما هر جا رفتی بگو که این عزاداریایی که بچهای تهران میکنن اینا به گرد پای عزاداران قدیمی نمیرسه، و فکر نکنن سبک جدید خیلی حادی تو از راهندازی کردن. جوانای جدید قدیما رو ندیدن، خبر ندارن ازشون. تو روستا شب نشون میدادن میگفت آقا میدونی از کجا اومده این؟ پدرش مال فلان روستا، خودش هم مسن بود. اون زمان اون دوران جوونی از جوونی های خودش اینجور نقل میکرد که شب عاشورا اینا بلند پخش میشدن تو صحرا تا صبح خودشون رو کتک میزدن و شیون شب عاشورا، صبح نشد شب عاشورا. اما چی اینجوری داره؟ حالا ایشون میفرمود که این تو این فیلم ها میدید اون لوتی منیش های سقف سرشون رو همشون میزدن، اینا تحصیل به علی ابن ابی طالب علیه السلام میکردن که وسط سرشون مو نداشته. کسی که میخواد یا علی بو باشه و مثل علی مرد زندگی بکنه باید موی وسط سرش رو بزن. تو که داری نه من باید بزنم، آقام نداشتن مو اینجاش نداشتن. این در اصل چی اینجوری میشه؟ همون قصه معیب کرد، تاجرانه برخورد نکردن و عاشقانه برخورد کردن. اگه تاجرانه بخوای برخورد بکنی شما یه دونه از اوصاف پیغمبر رو هیچ وقت، چون پیغمبر این وقت رو داره عشقت نمیکشه به دنبالش هیچ وقت. خیلی زور بزنی میگه صدقه میدم و الا خدا پدرم رو در میاره، یعنی برای دنیای خودت خدا رو عبادت میکنی. اون عبادتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من دوستش ندارم، اون عبادت تاجرانه ای بود که تو انجام بدی بخوای بهش به خدا رو بخری. من بیچاره عبادت میکنم برای اینکه چی؟ دنیا رو بهش بکنم. ای بابا دنیا بهش بشه، بشین چرکه بندازیم چی مینفعه چی میصرفه انجام بده. حالا از طرف پیغمبر باشه ما بگو خوبیه دیگه، بگو این نفع هم داره من میرم انجام میدم. خب نیازی نیست که این پیغمبر اسلام اینجوری رفتار میکرد. من که عشقم به چیزی نمیکشه، دلم اینقدر هرزه و من دل هرزه فقط اینجوری نیست، بقیه دلها همه اینجوری هستن که عاشقانه برخورد میکنن. دل مشغول، دل هرزه. شما این همه اوصاف پیغمبر ائمه معصومین رو میشنوید، به علم طلبه ها علاقه پیدا بکنن. امام باقر علیه السلام باقر العلوم بود، این وصف زیبایی بود که پیغمبر اکرم زیبایی این وصف رو میفرمود و برای اینکه یه پیغمبر بفرسته جابر بن عبدالله انصاری رو بهش اون لوح محفوظی که مربوط به سر ائمه معصومین و ولایت و امامت هست بهش داد برو سلام من رو او برسان. به خاطر وجود شریف امام باقر و امام صادق علیه السلام عاشق فقه، عاشق معرفت دینی بشه. شما فکر کنید اگه کسی اینو نداشته باشه کم نداره، میتونه با تصمیم و بله خدا که یکی هست، عد عادلم هست، نبوت هم هست، امامت هم که خوب هست و معاد هم که خوب هست. فرودین چند تا هست؟ فرودین هم ایناست. خب بس میریم اجرا میکنیم. همین اینجوری زندگی انسان تأمین میشه، دین انسان تأمین میشه تأمین نمیشه ها. یه جاهایی لنگیشو میخوری، اگه منم الان نتونم بگم خدا روز قیامت یوم تبلت سرائر در میاره بیرون دونه دونه نشون میده. اینجا تو مال ما نشدی، اینجا تو متدین نشدی، اینجا دین تو وجود نرفت، اینجا عوض نشدی. ببین این حجابایی که بین تو و پیغمبرت بود اینقدر، پیغمبرت اینقدر عاشق تو و تو اینقدر بی ارادت نسبت به پیغمبر اسلام. چرا اون وقتی فلان وصفشو گفتن نگفتی به این عشق که این وصف مال پیغمبرمه خیلی دوست دارم من از اینجوری شدن دوست دارم. فواید چی؟ بذار کنار فواید و این روحیه تجارت رو بذار کنار. اگه تجارت داشته باشی سر آدم این گیر میاد که بتونه تاجر باشه، بعد از تجارت تو این مسیر بیفته که خدایا من این عبادت رو انجام میدم بهش در قبالش به من بده. نه، آدم تاجر تا نقد جلو پاشه رفتیه رو بگیره. ها؟ آدم تاجر نمیتونه از نقد چشم بپوشه به نصیه امیدوار بشه. هیچ وقت تجارت نصیه، هیچ وقت سرمایه گذاری بلند مدت نمی کنه. وقتی که کوتاه مدت اینقدر نفع عظیم هست، تو دینت هم داری، دنیات هم تأمین میشه. خب وقتی این اشکالی هم نداره، چرا من دینداری بکنم؟ نه به خاطر دنیا، بلکه به خاطر آخرت. خب دینداری میکنم فقط به خاطر دنیا، فقط تا حدی که حاجتم تو این دنیا برطرف بشه. ها؟ خیلی سخته. اگه میشد خدا تو ما انسان ها صفت عاشقی قرار نمیداد. شما چقدر با پیامبر چگونه برخورد میکنید؟ وقتی میشنوید این صفت صفت پیامبره، به عشق این که این صفت صفت پیامبر هست، باید به لباس و اون صفت ملبس بشید، دوست داشته باشید موجودی بشید. هرچند نمیشیم، قطعا نمیشیم، اما آرزوش باید بیاد توی وجود. اگه ما اینجوری بودیم، ما واقعا پیغمبر رو دوست داریم، و الا بین ما و پیغمبر فاصله زیاده. آن نمیخوام بگم دوست نداریم، فاصله زیاده، و این فاصله ها هم فاصله های بد انتخاب شده هستن. تاجرانه با اوصاف پیغمبر برخورد نکنیم، عاشقانه برخورد بکنیم. پیغمبر اینجوری بود؟ اصلا یادم دست بر نمیاد از این صفت. این یک نکته. نکته دوم این استش که ما این اخلاق خوب رو بخوایم وقتی پیدا بکنیم تو جمیع جهاتش. ببین آقایون، صحبت اخلاقی اگه میخواد مطرح بشه، صحبت اخلاقی خیلی کم مطرح میشه. ما خودونم اکثر این صحبت ها و در دل ها و وقتی هایی که داریم و همیشه هم شرمنده این وقتی ها هستیم، اکثر صحبت اخلاقی نیست، صحبت دینی عبادی و این چیزاست. آقا جون، اخلاق باید مواظب باشه. این تزکیه نفس و خلق خوب پیدا کردن به این نیست که اون خلقهای خوب مادری تو دورش یه رنگ دینی بزنی و بگی من خب یه مقدار خوبی دارم، من یه مقدار خوبی دارم، یه مقدارم بدی. از پدر مادرم اینا رو مجموعه به ارث گرفتن. شما هم یه مقدار خوبی دارید، یه مقدار بدی. اون هم از پدر مادرتون و حوادث روزگار که تا آغاز سن تکلیف رسید به ارث گرفتید و اکتساب کردید، خداگاه یا ناخداگاه، و باید گفت ناخداگاه جمع شده تو آغاز سن تکلیف. من بابام با حیا، حالا از دینداری چی دارم؟ صفت با حیا. ولی بابام مغروره، تو قیام قیامت هر کاری میکنم این صفت غرور از خودم نمیذارم بیرون. دیندارم هستم، نماز میام میرم، به همه چی هم علاقه دارم، به همه چی عوض بشه. عوض شدن یعنی این که بابا تو تشخیصت نده، این بچه منه، به من نرفته، خوبیاش هم به من نرفته، خوبیاش هم به من نرفته. خلق و آداب و رفتار کی میتونه صفات ارثی خودش تغییر بده؟ کی کار کرده؟ واقعا اخلاق خودشو عوض بکنه، و الا ما هممون خوبی والا بالله خود روش کن کار اخلاقی نمی کنیم که رو خودمون. خب همین مقدار خوبی ها رو به صورت ضعیفش به یه شکل نزدیک به همین شکل رو پدر مادر من دارم، من همین ها رو تو خودم به ارث آوردم. حالا نه از باب دینداری و تزکیه نفس و اخلاق عوض کردن و نفس کشی و مجاهده با نفسه، از باب همین حوادث روزگار دیگه، یه کمی رنگ مذهبی بشه. من یه آدم صبوری هستم، اصلا از پدر مادرم این ارث بهم رسید، آدم صبوری ام، عجله ندارم. بعد میام میگم خدایا ببین من این صفت صبر رو که تو اینقدر برای سفارش کردی الحمدلله برخوردارم. یعنی من کاری هنوز نکردم، کار بکنه باید بند بود همون یه دونه صفت بدی که داره تا خودشو بشناسه. آقا چه اعجوبه اینجا هست، من کیم؟ رضا خودتو میخوای بشناسی و پستی خودتو اون هوای نفس رو بخوای باش درگیر بشی، اول باید موضع دشمن رو مشخص بکنی، موضع این نفس اماره رو مشخص بکنی. این نفس اماره میدونی کجا خودشو به شما نشون میده؟ اونجایی که سر یه رذیله گیرش بندازی، و الا سر خوبی های ارسی تو نمیتونی اونا رو گیر بندازی. چرا؟ چون با خوبی های ارسی مدام خودتو چیکار میکنی؟ ارضا میکنی. ارضا میکنی با خوبی های ارسی. خوبی ارسی رو اگه کسی ترکش بکنه چی میشه؟ آدم اعصاب خردی میشه. باید خوبی های ارسی رو داشته باشیم تا خودمون رو ارضا بکنیم. خودمون از خودمون راضی میشیم. آخه چی کارو خوبی کردیم؟ نه آدم وجدانش آسوده باشه، شب میخوابه راحت بخوابه. آخه ولی دین پیغمبر ما چیز دیگه میگه. هم چی که شب گفتی آخه از اینکه هیچ چی گناه نمیکنه پیغمبر اسلام میفرماد این گناه بدتر از همه اون گناهای قبلی که میکردیم. ولی ماها خیلی از خوبی ها رو داریم برای اینکه این آخیشه رو آخر خودمون بگیم. از عذاب وجدان آرام لذت ببریم از خوبی های خودمون. تصورمون از بندگی چیه؟ از اخلاق خوب چیه؟ کی اخلاق خوب داره؟ کسی به اخلاق خوب ارسی چند تا نگاه نکنه ها. و ما انسان ها هم پیش هم دیگه خوبیم. هر کدومون به یه صفتی، هر کدومون یه دیگه از پدر مادرمون به جامعه به همون به نوعی تحمیل کرده. کیه اون کسی که یه دونه رذیله توش نباشه؟ تازه اونجا میفهمه که اوه 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 او خوش اخلاقی هایی که داره باید همه رو از بین ببره. باید پاک بشه از خوش اخلاقی هایی که داره. این خوش اخلاقی مثل یه مار داره رشد میکنه تو وجودش که یه جایی رفیق خدا و مؤمنین طلبکار بر خود میکنه. من این قدر با شما خوب بر خود میکنم. من متوقع متکبری نسبت به خداوند متعال بار بیاد استکبار از عبادت و مناجات و کنال بکنه. یه رفیق تو داره خودش طلبکار میکنه. گفتم تو همین بلواره امین قبلن به اسم دیدم یه خانم مسن چادری بود نال نفرین داشت میکنه این محسونه وقتی بچهش رو خدا مست بچهش رو همین بیمارستان پارس قبلن بیمارستان پارس رو بغل شهرداری اونجا داشت از دنیا میره. شروع چیپ چیپ چادرش هم گرفت، چیپ چیپ کادرش هم گرفت. خب خدا از هر کسی آزمایش نمی کنه، ولی خدا حالا آزمایش های گنده گنده نمی کنه که عبرت برای دیگران نشیم. برای خودمون هم آزمایش نمی کنه. چرا؟ خودمون هم آزمایش می کنه. برای خودمون هم آزمایش می کنه. دم مرگ هممون آخرین حرفا رو بین خودمون و خدا راست رو به حسابی می زنیم. نمی خوام بیام بابا پیش منه باشه، نمی خوام بیام. آخه من اونجا چی داری؟ هر چی باشه از تو بهتره. نمی خوام بابا اینجا حالا از دقیقه طلب مخبرتی اصلا نمیخوام. تو اعصاب من دارم میخوای همه چی هم من بگیری. بین خودمون و خدا یواشکی همه و آزمایش هایی که مخفی شده یا خودمون راضی بخواییم اخلاق خوب پیدا بکنیم. اخلاق خوب پیدا که همین نیست چند تا خوبی داریم. ما همه همون اپده مادر همون چند خوبی داریم. اپده مادر همون چه عرض بکنم همه همون از اون اوصاف پاک انسانیمون خیلی صفت های خوب داریم. عدالت دوست داریم، چی داریم. اما اون خلق خوب چیه؟ آدم تو بعضی از ذرائط رفی بفهمدش. باید امبول فساد تو دل از بین ببری. یه مادری داره اخلاق بد که مادر خیلی از اخلاقهای خوبم میتونه بشه، چون باید خودش رو حفظ بکنه دیگه، تغذیه میکنه از خوبیهای آدم. یه کسی فقط بده بده بد باشه شاید به سعادت نزدیکتر باشه از اون کسی که بد و خوب و قاطی داره. از اون خوبی ها ارتزاق میکنه و تو این بدیهای خودش باقی میمونه. هیچ وقت نجات پیدا نمی‌کنه. اون اصلا حسابش همین دیگه دیگه که می‌خوادم تو این دو شهرگی باقی بمونه. اخلاق خوب که میگن شما باید اخلاقتون رو خوب بکنید. یه وقت به این خوبیایی که دست باشه گفتن که ریخته تو دست بالمون براش کاری نکردیم مثلا نکنید. ما اومدیم اینجا تکلیفمون مبارزه با نفسه. آ شما اینقدر خوبی چند تا مبارزه با نفس کردی؟ ببین حالا بگو ببینم چند تا صفت خوب کشیدی. میگفت استاد بزرگوارمون اومد سر کلاس بعد از 40 سال میگفت بعد از چقدر بعد از مدت ها که ما باش آشنا بودیم یه لبخند زد. ازش پرسیدیم آقا شما چرا خندیدید امروز خوشحال بودید؟ فرمود بعد از 40 سال مبارزه با نفس تونستم فلان صفت بد رو در خودم بشکن بکنم. هستن خیلی از جوان ها همسن و سالهای شما هم روی صفت کار میکنن، بدی های خودشون تشخیص میدن و درگیر میشن. اگر میخواید کار بکنید رو صفات اخلاقی بگردید بدی خودتون رو پیدا بکنید. خوبی که ندارین، منتها گیر کرده نمیم چیه ما حالا با کی بجنگیم تو این قوقا. بعضی ها بعض صفت ها به صورتی بعد اصلا شهرش خودشون به آدم نشون میدن. این از اون صفت های بدی هایی میشه که امام باقی سلام میفرماد باعث بهشت مؤمن میشه. بعضی از گناه ها و اوصاف بد برای مؤمن باعث بهشتشون میشه، چون یه دفعه میفهمن تو وجود خودشون شروع میکنن باش درگیر شدن، با اثر درگیری او به پیروزی هایی میرسن، اون مادر این رو بهش میرسن، با یه صفت بد میرسی به مادرش. ولی این مادر داشته، مادر صفات بد رو که داشته باشی، ام الفساد رو تو وجود خود داشته باشی، هزار تا صفت بد رو هم خود از بین ببری، هزار تا ادب خوب و حالتهای خوب هم تو وجود داشته باشی، فایده ای نداره، یه روزی ازت میزنه بیرون، اصلا نمیتونی خودتو کنترل هم بکنی. بعضی هر چی جون بابا اینجوری بابا عوض به اون ام الفساده اینجا نه. با عشق به پیغمبر میشه اون ام الفساد رو از بین برد، همون عشقی که باعث تأثیر به صفات پیغمبر میشه، عاشقانه برخورد کردن نه تاجرانه برخورد کردن. خب اگرم شما برخورد کردید با اوصاف اخلاقی بعد در اون فرصت و غنیمت بشونید، برید دنبالش، دنبال شما آخرش میگید با اون ام الفساده برسید. مبارزه با نفس هم میخواید بگید با اون ام الفساده. حالا میگه اینا مجمله دیگه، بگذاریم. حالا من یه چند تا از صفتهای پیغمبر رو برای شما عرض بکنم. یه عربی اومد پیغمبر رو رداش رو کشید، حالا من میخوام ادای اون عربه رو در بیارم، شما عصبانی میشید یا نه. اومد ردای پیغمبر رو میگن یه جوری محکم کشید، خط سرخ افتاد گردن شریف پیغمبر. بابا از اون پولایی که خدا گذاشته پیشه دارم میده؟ نه. همه گفتن الان پیغمبر چی میکنه؟ آخه آدم عاقلی هست میکنه؟ یه ایشکی پیغمبرم نباشه. از من یه وقتی کسی اینجوری بگه میگم آخ آخ خصاصتم رو فهمید. فهمید جز اینجوری عرده ها میکشه از من نمیتونه خوبی میگه. من اینجوری باشم تو عصبانی میشم. پیغمبر شما یه خوبی خودت داشته باش، ببین به خودت حق میدی اصلا به کسی اجازه میدی علیه این خوبی تو با خود تو برخورد بکنه؟ مثلا عربی تکمیل باشه، یه جایی یه کسی فکر بکنه اشتباه کرده که بی سواد عربی نخونده، من میگه آخه پیغمبر اکرم برگشتن لبخند زدن فرمودن خب بهش بدید یه مقدار. نمیخوام شما برید تو فکر و بحث اخلاق اجتماعی به فرمودی علامه طباطبایی ها، بله اگر غضب کنترل بشود انسان خودش نفع میبرد، آرامش دارد، جامعه از او ضرر نمیبیند، پس به او ضرر نخواهد زد، مهد جامعه خواهد شد و غضب موجب میشود تصمیم بد انسان بگیرد و صفای پیغمبر و عشق یه جوری حالا هر جوری که دل آدم میکنه. اومد پیر زنه مشک و برداشت که پیر زنه شیفته پیغمبر بود، قصه ای داره پیغمبر سر چاه آبی بهش رسید، بعد از راز و نیاز کردن این پیر زن میخواست مشک و آب و برداره بره، پیغمبر با اصحابشون بودن، پیغمبر مشک و ازش گرفتن روش خودشون رو داشتن. بعد من از خواب آقا اجزه بدید ما فرمودن بدید کنار، من میخوام بار امتم و خودم به دوش بکشم. عشقش تو سینت میشینه که بخوای بار امتش رو تو به دوش بکشی. آه اینجوری بار امتش رو تو به دوش بکشی، نه اینکه خب منم اگه یه جای مردم پیدا کردم بارش مردش میکشم. بچه ها تو جبهه یادش بخیر، یادش بخیر، میگفتن ما وقتی فرمانده میشیم خیلی خوبی ها رو راحت میتونیم انجام بدیم، همین حرفا رو اون زمان به اونا میزدن. فرمانده نشده باشیم بعد مهربونی به زیر دسته های یه فرماندهی بکنیم که به او فرمانده علاقه پیدا بکنن، جمعشون جمع بشه زیر فرمانو. این هنر عظیم بار امت هم خودم میخوام به دوش بکشم. میومد پیامبر اسلام خیلی ها زیاده، من دیگه نمیتونم خیلی ها رو
امیر المؤمنین علیه السلام، حالا شما عظمت پیغمبر رو بخواید درک بکنید هیچ راهی ندارید جز سخنان امیر المؤمنین علیه السلام. میفرماد انما انا عبد من عبید محمد. همون امیر المؤمنینی که میفرماد ما یه نوری بودیم از ازل در صلب آدم، در اصلاب مطهره این نور منتقل میشد تا رسید به پدر، به پدر من، به پدر پیغمبر، قبل از پدر پیغمبر اونجا این نور به دو قسمت تقسیم شد، یکی شد علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی شد رسول خدا. بعد این دو نور دوباره با هم گره خورد ائمه معصومین. علی ابن ابی طالب این چنینی فرمود چی؟ انا عبد من، من بنده ای، غلامی از غلامان رسول خدا هستم. یه همچی رسول خدایی ها، یه همچی رسول خدایی وقتی امام سجاد میرسید به این که میشه من چهره پیغمبر رو ببینم، دعاش قطع میشد از شدت گریه، مدت طولانی گریه میکرد، میشه من چهره پیغمبر رو ببینم. ایدل به چی، به چه زیباتر از پیغمبری هرزه و واله شده که به این پیغمبر نمینازه و دور این پیغمبر نمیگرد؟ به چه زیباتر از پیغمبری روز قیامت ما رو که ولوله در دلمون از ذکر او نمیفته، ولی ولوله از خیلی چیزا میفته، میارن این دوتا رو کنار هم نشون میدن، میگن تو این رو پیغمبر ترجیح دادی، زندگی تو یعنی پیغمبر کدومش قشنگ تره؟ اگه بگی من ندیده بودم اینقدر زیبا باشه پیغمبر من، میگن تو نخواست رو ببینی، پیغمبر مال ماست، خدا نخواست بنا بود که خدا او رو مخفیش بکنه از ما، چه دلیل داشت پیغمبر رو پیغمبر ما قرار بده؟ ما برای ماست، بناست ما بدونیم، ما گیر داریم که نمیبینیم زیبایی هاش. حالا یه نکته میگم، شما این رو روی نکته تمرین بکنید. یادشون بخیر، من این نکته رو به یه عده میگفتم، یه عده جوونا بودن اکثرشون شهید شدن سالهای قبل. آقا این بچه‌ها چیزایی شده بودن، میرفتن توی یه گردان، من مثلا عرض بکنم دیگه، میرفت تو اون گردان یه روحانی اون گردان داشت اومده بود میگفت آقا این گردان بهترین گردان، این لشکر، این لشکر هم بهترین لشکرهاست. گفتن چرا؟ میگم آقا بعضی ها تو اینجا هستن که آقا عجیب، بگم خودشان شاید گردان معروفی هم اذعان بکنم. گفتم خب الان میخواد، میدونست اون روحانی اون گردان بود، میدونست من مدت ها شاید بوده یک سال بود تو اونجا نرفته بودم، گفتم میخواد بگم بهترینش کیان؟ راحت است دو نفر بودم. گفت من همین الان که داشتم میگفتم اسم این دو نفر نظرم بود. شما آخه از کجا میدونستید اینو؟ اینا با قصه و حرص یه حرفایی رو نشستن شنیدن که میدونم خیلی ها نشستن بشنن. یکی از اون حرفایی هم تو بحث خطبه حمام بود و ناسو منحف راحه، مردم از آزارش تو راحتی به سر میزنن، راحت اون با یه پرقو کنارش گذاشتی. حالا چی میشه که مردم از دست یه نفر راحت باشن؟ مثل این اخلاق پیغمبر رو، هر کی از پیغمبر می اومد هر چی سوال بکنه به دو روایت، یه روایت از امام باقر علیه السلام از طریق جابر، یه روایت هم از طریق دیگه محمد بن حنفی نقل میکنه که هر چی هر کسی اومد پیغمبر بخواد، پیغمبر تو عمرش به هیچ کس نه نگفت، یعنی میدونست انجام نداد، خیلی از خواسته ها رو خب نمیتونست انجام بده، انجام نداد، اما به کسی تو صورتش نزد بگه نه. خجالت نمیکشی میگی نه؟ یه آدم، یه انسان اومده در مقابل میگه فلان چیز نه. یه قطعه انسان اومده هر موقع یه چیزی رو نمیتونه سکوت میکرد و یه جوری مهربانانه خلاصه حاله میکرد که آخه نمیشه مثلا یک بار کلمه لا رو بر زبان نیاورد. محاوره است، محاوره. حالا شما همین یه دونه مواظبت کنید چه رازهایی میرسی. یک کلمه بار نه به صورت کسی نگو، لا نه، اما میاد اینجا نه چه؟ این همه جسدی تو از کجا پیدا کردی؟ صاحبش بالا سرش ایستاده، این عبد مقابل اربابش که تو یه ریزه در مقابل اون ارباب هستی خداش هست اومده در مقابلش حیا میکنه. پیغمبر شدیداً با حیا بود، پیغمبر شدیداً صبور بود، شدیداً غضب خودش رو کنترل میکرد، خیلی از خدیجه خودش یاد میکرد. خیلی عایشه میگه من یه بار به غیرتم برخورد، گفتم یه نیش عجیبی به پیغمبر داد که من امشب اونو نمیگم، نیش زد پیغمبر که حالا چی؟ شما مثلا عایشه رو مثلا بله میکنی حالا چی؟ و یه نیشی زد. آثار غضب شدید در پیغمبر ظاهر شد. من همونجا روایت رو میخوندم، گفتم همین الان پیغمبر اکرم یه چیزی بهش گفته، حتما ببینیم چه نفرینی کرده، ما دلمون خنک بشه این عایشه. دیدم بعدش فرموده که آخه اون اولین کسی بود که به من ایمان آورد، وقتی که مردم همه به من کفر می‌ورزیدن اون منو پناه داد، او به من چه بود؟ آدم بگه زیر دست خودش، زن خودش، اون غلط عظیم رو بکنه به خدیجه، از خدیجه اینجور به پیغمبر بعد بگه، پیکش به خود پیغمبر بود، اینقدر بزرگ بار آدم توی همچین مقاماتی باید قرار بگیره، ما که قرار نمیگیره. اما چقدر اوصاف زیبایی دارن پیغمبر. این اوصاف رو شما کم کم جمع بکنید. حالا ما اوصاف عجیبه رو، یکی از کارهای خوبی که باید انجام بدید اینه، نه سراغ اوصاف عجیب غریب، اوصاف عادی که از پیغمبر نقل میکنن، یه چیزایی که قصه عجیب نیست که بگن تو جز فکاهی ها و ضرب المثل ها و ادمانی ها بگن، نه قصه عادی از اثار پیغمبر. حالا بگیرید جذبش بشید، بگید دوست داریم یه اوصاف رو از پیغمبر. پیغمبر هر کی میومد ازش هر چی بخواد میخواست، نه بهش نمیگفت. هر کی میومد در مقابلش غضب نمیکرد. اگه کسی خطا میکرد پیغمبر از حیا سر خودش رو مینداخت پایین. یه همچی پیغمبر خیلی خوبی ما داریم. امشب از این پیغمبر بخوام یا رسول الله، همین امشب یا بگو آره یا بگو نه، همین امشب کاری بکن من دیگه بقیه عمرم به دردت بخوره. اگه خیلی هم محجوب باشد نام نرسه بالا، میفرماد هر روز صبح اعمال ما رو نمی کنند پیامبر، هر روز پیامبر شاهد اعمال ما، هر روز این رو یا آخر شب امشب یا اول صبح فردا یا فردا شب، خلاصه به پیغمبر عرضه می کنند ما رو، ها به حضور همه ثواب گناه هشته این هم می دارن دیگه. هر کی امشب و فردا و پس فردا تو این احساسات زیاد موج بزنه، حتما پیغمبر اسلام دستشو میگیره. پیغمبر اسلام مأمور به استغفار برای مؤمنینه. پیغمبر یا آری بگو یا نه. من آدم بی ادبی هستم، اما تو با ادب. وقت متوسلم بشید به پیغمبر اسلام. متوسل یعنی کسی که ای وای اگه تو من نجاتم ندی دیگه من اوندم، آدم اینجوری متوسل میشه. من یه مثال بزنم، یه کسی که متوسل شد به کرم آقا پیامبر اسلام، بعد پیامبر اسلام باهاش چگونه برخورد کرد. بعد از اینکه از جنگ ها داشتن میومدن بین اصحاب و یاران، گویا با یه سیلی فاصله میفته، یکی از یهودی ها ظاهرا باشه دشمنان مشرکین، خلاصه میاد من خیلی منبر امشب طول کشید ولی عفوام بکنید، اومد جلوی پیغمبر و شمشیر رو کشید و پیغمبر رو توی حصار محله انداخت و سوزن. آه حالا کی تو رو از دست من نجات ده؟ این همه جنگ ها برای تو. پیغمبر اسلام خیلی راحت فرمودن خدا. در روایتی هستش که جبرئیل با بالش زد این به زمین خورد، شمشیرش پرت شد، پیغمبر با شمشیرش رو برداشت اومد بالا سرش. سوزن حالا تو رو کی در از دست راست میده؟ سوزاد یا رسول الله کرم وجود تو، پیامبر اسلام شمشیر رو به زمین انداخت، گفت برو فلان این مرکن. یا رسول الله، امشب هیچی ما رو جز کرم و جود تو نجات نخواهد داد. به این مهری که خودت در دل ما انداختی و نور تو از فراز آسمان ها به دل ما تابیده و دل ما رو به عشق تو تپانده، به همین مهر دست ما رو بگیر و کاری بکن که من بعد عمرمون همش به درد تو بخوره. یه کمی التیام برای اون زخمهایی که وقتی می فرمودی قولو لا اله الا الله تفلهو، سنگ می زدن به رسول خدا، می اومد دخترش می نشست این رو پاک بکنه، به دوست الله می داد دخترم صبر کن، صبر کن، اصلا ناراحت نباشی، یا حالا پیامبر زخم خورده. پیغمبر یعنی من تا حالا اینقدر میاد حریصانه سراغ همین مردم قولو لا اله الا الله تفلهو، یعنی من از اون مردمم پسترم که به تو زخم زبان زده باشم، حالا بعدش بازم یه نجات میدی؟ اصلا تو مأمور این هستی همچون منی رو نجات بدی؟ به چه پیغمبر، چه پیغمبر. خب دیگه از این که باز هم من عرض میکنم زیاد مصدع شدیم ببخشید، اما باید شاید این نکته ها کنار هم دیگه گفته میشد تا یه مجموعه حالا شاید کاملی عرضه بشه، برای اینکه خداوند متعال بقیه توسلات و ذکر ما رو هم از رسول خدا امشب از ما بپذیرن، سه صلوات محمدی بفرستید.
بفرمایید اشیان جلو بنشینید.